بلکه ثواب عقاب داشتن او وابسته به ذل مقدم است. خب قول دوم این بود که امر غیری خودش علی رغم این که مقدمه هست و دارای امر غیری است، خودش مستقلا دارای ثواب و عقاب هست. بر طبق اون مطالبی که تا کنون گفتیم خدمت شما، بین قول اول و قول دوم طبق این بیان، قول اول با دوم را اگر جا به جا بکنیم مشکلی نیست. قول اول این بود که امر غیری و مقدمه مستقلن ثواب عقاب دارد. قول دوم این بود که امر غیری مستقلن ثواب عقاب ندارد، ثواب و عقابش به خاطر ذل مقدم است. طبق روال بحثی که داریم جا بیاریم که ولی مطلب یکیه.
کفایی اول اون قوله تابعیت،
نه قول دوم رو صاحب کفای انتخاب کرده بود. نه امر غیری ثواب و عقاب استقلالی ندارد. آره. پس قول اول این شد که امر غیری مستقلا ثواب و عقاب دارد. قول دوم این شد که امر غیری مستقلا ثواب و عقاب ندارد. اگر ثواب و عقابی باشد مال ذل مقدم است، و اگر احیانا به امر غیری و مقدمه ثواب و عقاب نسبت داده بشود، این نسبت نسبت حقیقی نیست، نسبت نسبت مجازی است. قول اول را به طور کلی رد کردیم. قول دوم هم اشکالاتی متوجه شد، تمام اشکالات دفع شد، رسیدیم به قول سوم. قول سوم این بود که عرض کنم خدمت شما، قائلین به قول سوم قائل به تفصیل شدند، گفتن که اگر امر غیری و مقدمی را امتثال کنیم ثواب دارد، ولی اگر اون را ترک کنیم عقاب ندارد. این قول سوم بود که گفتیم این قول ما را امام محمد غزالی از اهل سنت هست.
استقلالی هم ثوابش
چی؟
ثوابش هم استقلالی.
بله دیگه، بله بله. خب اشکالی که بر این قول سوم هست این است که ماهیت امر غیری وابسته به غیر هست، همونطور که از اسمش پیداست هویت و ماهیت امر غیری وابستگی به غیر هست، ولذا به خاطر غیر هست که امر ترشح می کند بر او، لولا الغیر اون مقدمه هیچ گونه امری برش مترتب نمی شود. وقتی که امر غیری و مقدمی به خاطر غیر باشد، خود به خود ثواب هم مترتب بر اون غیر می شود، خودش معنا ندارد که ثواب و عقاب داشته باشد. بنابراین اگر چنانچه گاهی اوقات در لسان بعضی از اعلام و اصول گفته می شود که امر غیری ثواب دارد و یا احیانا عقاب دارد، اینا هم استعمال استعمالات مجازی است، حقیقی چی؟
مثل مشی برای حج.
بله دیگه، بله، مشی برای حج که دارای امره و بر شما واجب است که مشی رو انجام بدید، واجب بری ثبت نام بکنید، واجب بری بهداشت رو انجام بدید تا آخر، همه اینها به خاطر چیه؟ خود اعمال حج که در موسم انجام بشود، که اگر او ترک شد ثواب، اگر انجام شد ثواب دارد، ترک شد عقاب دارد، نه اینکه خود مشی یا ثبت نام کردن و امثال اینها فی نفسه دارای ثواب یا عقاب باشد.
ثبت نام که ثواب نداره،
همین رو بله فرق نمی کنه،
ثواب عقاب اومدنشون هم تو همین موارد نیست، یعنی مثلا یه امر غیری هم که
داری تو زنه انگاری در ثبت نام چرا
ثبت نام بهداشت اینا که ثواب از امر غیری رو برش نمیاد.
خب ما هم رو داریم میگیم،
ولی در مورد مشی با ثواب میاد.
نه خیر، نه خیر، نه 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 نه، مش با ثبت نام کردن امثال اینها به عنوان چیز نیستن، تفاوتی ندارن، لذا خودشون مستقلا ثوابی ندارن. شما اگر آدم در
خامنه همون ترشحی که رخ میده از امر غیری به مقدمه نسبت به همه یکسان نیست، یعنی مثلا ثبت نام به عنوان امر غیری بعضی اصلا همجوری فر مقدمه.
خب نه، این که میگیم مثل مش مثال میزنی، میگم نه، شما اگر در حالت اغما شما را ببرن مکه، در مکه به هوش بیایی، ملاحظه فرمودید؟ آیا خودت مش کردی؟ نه. عقاب داری؟ خیر. اگر خودم انجام میدادی هم همینطور بود. اگر احیانا ثواب و عقابی مثلا میگن مترتب میشه، در واقع ثواب و عقاب مال چیه؟ مال ذل مقدمه است، یعنی مقدمه ای که منجر به ذل مقدمه شده ثواب مترتب میشه. خیلی خوب، خب
هم
میتونه باید مثال بزنی. مثل چی؟ مثلا مثل طهارات رو میگی، طهاراتی که مفصل بحث کردیم حسابش فرق میکنه، ولی اگر مثل مش رو میگی، ثبت نام رو میگی، بهداشت رفت، اینا فرق نمیکنن، اینا مثل هم هستن، تفاوتی نمیکنن. اما قول چهارم، رسیدیم به قول چهارم. قول چهارم این بود که بر امتثال امر غیری، گفتیم که امام محمد غزالی بود. قول چهارم این بود که امتثال امر غیری ثواب ندارد، ولی ترک امر غیری عقاب دارد. چرا؟ به خاطری که با ترک امر غیری و مقدمی به صورت قهری ذل مقدمه ترک می شود. وقتی به صورت قهری ذل مقدمه ترک می شود، اونی که منجر شد به ترک ذل مقدمه چه بود؟ مقدمه بود، ترک مقدمه بود. یعنی وقتی که تو ان اختیارن مقدمه را ترک کردی، قهرن ذل مقدمه هم ترک شده است، لذا ترک مقدمه دارای عقاب خواهد بود. این قول رو منسوب می کنن به سبزواری صاحب الکفایه، منسوب می کنن از کردم. خب در اینجا جواب به قول چهارم هم این هست که در واقع اگر ما دقت کنیم، اگر در اینجا استحقاق عقاب را به ترک مقدمه و امر غیری نسبت داده اند، این در واقع مال خود ترک واجب و ذل مقدمه است. علیکم السلام، مال ترک ذل مقدمه است، نه مال خود مقدمه و امر غیری است. بنابراین به هر گونه که ما ملاحظه کنیم، خود مقدمه و امر غیری عقابی ندارد، کما اینکه امتثالش هم ثوابی نخواهد داشت. ثواب و عقاب مال ذی المقدمه و واجب نفسی. بله یه نکته‌ای در اینجا هست و آن اینه که اگر کسی به سوء الاختیار بیاید مقدمه را ترک کند، ترک ذی المقدمه دیگه ان اختیاره نمی شود، قهری می شود. منتها این قهری بودن معناش این نیست که اون واجب نفسی و ذی المقدمه عقاب ندارد، نه این معناش نیست. چرا؟ درست تکالیف قهری ثواب و عقاب ندارند، ولی تکالیفی که قهرن ترک می شوند و ترک قهری اونها ریشش می شود به مقدمه، به ترک مقدمه به سوء الاختیار، اونها هم دارای عقاب خواهند بود. پس نکته رو گرفتید؟ درست است که اگر کسی مقدمه را و امر غیری را به سوء الاختیار ترک کرد، قهرن ذی المقدمه ترکه، خارج از اختیار ذی المقدمه ترکه، ولی این خارج از اختیار بودن معناش اینه که عقاب نداشته باشه، معناش اینه. چرا؟ چون هر تکلیف ممتنعی اینطور نیست که عقاب نداشته باشد. اون تکلیف ممتنعی که ترکش به سوء الاختیار بوده او دارای عقابه، ولی اون ذی المقدمه و واجب نفسی که ترکش به سوء الاختیار نباشد اون چیه؟ اون ترکش عقاب نخواهد دارد. در اینجا وقتی کسی معاشی را ان اختیارن انجام نداد، کاروان آماده رفتن به سمت مکه بود، اعتنایی نکرد، کاروان رفت، دیگه توان رفتن را دیگه ندارد، به صورت قهری اعمال حجم چه می شوند؟ ترک می شوند. منتها این ترک قهری اعمال حج چون به سوء الاختیار بوده از دارای عقاب خواهد بود.
یعنی سوء اختیار عقاب آمد، نه خود این مقدمه عقاب داشته
باشه. نه 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 ببینید، عقاب مال ذل مقدم است. منتها اینجا در واقع ما جواب یک اشکالی رو دادیم. اشکال این بود که اون ذل مقدمه که ترک شده در اختیار ما که نبوده که ترک شده، پس نباید عقابی داشته باشد. قل تو درست از ذل مقدمه در اختیار تو نبوده ترکش، ولیکن مقدمهش که در اختیار تو بود، تو به سوء الاختیار مقدمه رو ترک کردی، لذا منجر به ترک قهریه ذل مقدمه شد. چون به سوء الاختیار مقدمه رو ترک کردی و ترک قهری ذل مقدمه دارای عقاب می شود. صرف ترک قهری بودن منجر به این نمی شود که عقابی نداشته باشه.
این میشه هم معید حرف کنیم که ثواب و عقاب به اون امر غیری است، نه به خود مقدمه. این مقدمه چون زمینش یه سوء اختیار شده عقاب آورده، بدن خودش منحازم عقاب نداره.
نه خود، نه نه خود ذل مقدمه قهری عقاب داره، منتها با یک واسطه وجود داره. واسطه چیه؟ ترک اختیاری مقدمه. بعضی از ذل مقدمات قهری که انسان ترکشون میکند اونا عقاب ندارن. مثلا فرض کنید طرف وظیفه‌اش هست که شراب ننوشد، باید این حرام رو ترک کند، ولی اگر یه دفعه اسلحه رو گذاشتن روی سرش یا میکشیمت یا باید شراب بخوری، یا دیگه داره این واجب را که بایستی ترک بکند، ولی این حرام رو که باید ترک بکند ترک نمی کند. این ترک قهریست، عقابی هم نخواهد داشت.
حالا اگه مشروع ترک کرد بعدش مثلا یک کسی اومد دوباره با صحابه ما از من
خب
من میرسونم
فرق نمی کنم در واقع در محل
مرز من مثلا ترک کرده اینجا عثمان بهش مدرسه
آره آره
بهش رفت حج الان این عمل ترکش الان بهش چه حکمی صادر می شود؟
ببینید برای رسیدن به حج راه‌های مختلفی وجود داره.
یعنی شون دیگه کنسل شد، یعنی یه دفعه دیگه میدونست که تنها راه نشید، مثلا تنها راه نشید
خب
و این موافقه نرد
خب
دیگه اون خودشو اینا مثلا سرگردان به اینجا خلاصه دیگه از حج داره عقب میفته، یا عارف اومد تا دست و بدن رسودش
اونجا.
الان خود این عملش آیا برش عقاب مترتب هست؟
ببینید با کاروان نرفت درسته؟ خب یه نفر بهش گفت بیا با هواپیما ببرم چه فرق میکنه؟
نه ایشون دیگه تجدید بهش نمیشه.
نه ببینید نه دقت کنید رسیدن به حج که اعمال را انجام بده راه مختلف داره، یکی رفتن با کاروان و سوار اسب و شتر اینا، یکی با ماشین بره، یکی با کشتی بره، یه رای دیگه هم با هواپیما بره. حالا با این کاروانی که سوار ماشین بودن نرفت، ولی خواهی با هواپیما بره.
رای دیگه نبود، یعنی اون قسم ها
ترد
داریم،
یکی
اصلا
رای
دیگه
نیست، رای جز همین با کاروان بره. خب
این تو زیرش که مفروض بود،
خب
تنها را هم کاروان
ها. خب
بعدش نشد که بره،
این نشد ها. بعد چرا؟ داخل در تجری میشه دیگه، داخل در تجری میشه. این علارغم این که میداند منحصراً همین راهه، در این حال نمیرود، ولی معلوم شد بعدا که نه، این راه منحصر نیست، بله تجربهش مترتب میشه. بله خب عرض کنم خدمت شما در اینجا با توجه به این که قول اول و قول سوم و قول چهارم دارای اشکالاتی بودند، قول دوم مختار ما خواهد بود که امر غیری و امر مقدمی مستقلن ثواب و عقاب نخواهد داشت. اگر ثواب و عقابی باشد مال ذی المقدمه خواهد بود.
نسبت
مجازی منظور نسبت مع الواسطه میشه، نه نسبت غیر محوله میشه. ثواب مال کیه؟ مال ذی المقدمه. اگر نسبتش بدیم به امر مقدمی میشه چی؟ میشه مجازی. نسبتش به مجازی چی؟
مجازی.
اون که بحثش مفصل بوده. طهارات ثلاث بر مبنای شیخ انصاری اشکالاتی داشت، ولی بر مبنای صاحب کفایی که همین مختار ما بود، اون اصلا دو تا لحاظ در طهارات ثلاث میشه. یک لحاظ نفسی که امر استحبابی استقلالی داره، یک امر غیری با توجه به صلاة، با توجه به طواف، با توجه به هر اون چیزی که نیاز به طهارت داره، با توجه به امر استقلالی استحبابیش چرا سبب خواب داره، ولی با توجه به این که به لحاظ صلاة نخیر وضو، به لحاظ صلاة نخیر سبب خوابی نداره. ملت فرمودید لذا بعضی ها
دو جنبه دارش باید بشیم.
چی؟
ما میتونیم برای چیز دو جنبه دارش باید بشیم.
چرا میشون؟
لحاظ نفسی داره هم
باید. بله بله بله،
چون که این
مثل خود
طهارت کلن مقدمه.
بله مقدمه هستن. بله
نفسی دیدنشون معنی.
بله نه چرا؟ وضو بگیر شعارت اهم کردی، وضو بگیر خود نفس وضو گرفتن ثواب داره. بله هیچ اعمالی که منیت به وضو هم انجام ندی، اوامری در روایت ما اومده، نماز صبح شما هم امر واجب داره هم امر استحبابی داره. نماز صبح رو که تو خوندی مستحب دوباره بخوانی.
بازم همون وضویی که ما داریم میگیم که برای امور عبادی نیست، باز برای اون دیگر افعال انسان مقدمه محسوب میشه.
کدوم؟
همین وضو. وضویی که اصلا برای هیچ کدوم از اعمال عبادی استفاده نمیشه، بعد که میخوای برای کار دیگر انجام بدی این وضو رو مثلا
نه برای چه کاری؟ من اصلا میخوام اصلا میخوام بخوابم، میخوام راه برم، مستحب وضو داشته باشم.
همین خودمون به حسب این که اون
موقع ذی
المقدمه
رو
عبادت بکنه مثلا
نه ببینید یه دفعه وضو میگیری برای نماز واجب، یه دفعه میخوای طهارت داشته باشی برای طواف واجب، شما مقدمه. ولی یه دفعه میخوای وضوع بگیری، هیچ عملی هم که متوقف بر وضوع بر طهارت رو نمیخوای انجام بدی. این امر نفسی داره دیگه.
توقف فکر نیست حتما شرعی باشه. توقف بعضا توقف مقدم و زیر مقدمه میتونه عرفی هم باشه.
نه.
یعنی حتما میزید توقف
شرعی باشید ما توقف شرعی باید باشه. این تو بحث ملازمه مفصل ما گفتیم که بین مقدمه و ذل مقدمه به دلیل تلازم امر میاد روی امر چیزه روی مقدمه. ملازم فرمودید این تلازم تلازم عقلیست، ما تو شاره پذیرفته این تلازم را مفصل بحثش گذاشت. پس ما هم تمامون اوائل بحث مقدمه ی واجب بود. بله عرفی نه عرفی نمیتونه باشه در باب معاملات. بله عرفی ها قبوله ولی در باب عبادات خیر عرفی ها قابل پذیرش نیست. خب عرض کنم خدمت شما، پس با توجه به این که گفتیم که امر غیری خودش مستقلن ثواب و عقاب ندارد، بحث قصد قربتش رو هم حل کردیم در اون قول دوم. بحث قصد قربتش رو هم حل کردیم، گفتیم طهارات ثلاث خودشون مستقلن دارای امر نفسی هستند منتها استحبابی. اگر هم به خاطر نماز یا طواف و امثال اینا باشد باز هم قصد قربت لازم دارن. چرا؟ چون در ذل مقدمه یه ویژگی وجود دارد که باید با قصد قربت باشد. اون ذل مقدمه که اون ذل مقدمه با قصد قربت اگر طبق شرط انجام نشود اصلا ذل مقدمه انجام نشده. یکی از اون شرایط وضو داشتنه، وضوع نه مطلقا ولو از روی آموزش باشه ولو از روی تمرین باشه، نه وضوع با قصد قربت به خاطر اون ویژگی که در ذل مقدمه وجود دارد وضوع هم یا سایر طهارات ثلاث هم بایستی با قصد قربت باشن. خب وقت این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه بر طبق قول دوم اگر کسی برود وضوع بگیرد هرگز نماز را یا طواف را لحاظ نکند، کاملا طهارت ثلاثش درسته صحیحه وضوع صحیحه، ولی اگر نه طهارت ثلاث را به لحاظ ذل مقدمه در نظر بگیریم که همون که نظر شیخ انصاری هم همینه، طهارت ثلاث فقط به لحاظ ذل مقدمه است، در اینجا اگر کسی برود وضوع بگیرد بدون لحاظ صلات وضوعش وضوع باطلی خواهد بود، غسلش غسل باطلی خواهد بود. تمام شد مسئله دیگه. پس بنابراین در باب این که امر نفسی ثواب دارد ندارد عقاب دارد ندارد قصد و قربت هست یا نه، چهار قول رو مطرح کردیم. از میان این چهار قول قول دوم را انتخاب کردیم و مطالبش رو گفت خدمت عزیزان. خب بریم سراغ مقدمه بعدی. بحث ما در چی بود؟ چی؟
در مورد طهارت ثلاث وقت داخل شدن در مقت و مد نظر نداره؟
بن مبنای قول کی؟ بله شیخ انصاری میگه چرا؟ بذار شیخ انصاری میگه شما وقتی که وضو میخوای بگیرید میگی وضو میگیرم به خاطر صلات قربتن ای الله، اگر اینو نگفتی باطله.
حالا اگه داخل در وقت
نشده باشه
چی؟ داخل در وقت نشده باشه داخل در وقت نماز
خب همین اگر قبلش باشه قابل قبول نیست. نه خیر رفع حدث نمی کنه. البته شیخ انصاری با قطع نظر از اون اوامری که در روایات آمدی حرف رو می زنه، با قطع نظر از اون، ولی اگر با توجه به اون باشه چرا نه، ایشون هم میگه قبوله ملاحظه فرمودید، ولی میگه که اگر تو وضو رو به خاطر اون نفس استحباب امر استحبابی گرفتی وضو درسته، ولی با این وضو نمیتونی نماز بخوانی، با این طهارت نمیتونی طواف رو انجام بدی. وضویت تا طهارت از غسل باید به خاطر صلات، به خاطر عرض کنم خدمت شما طواف اینها باشد، باید قصد ذل مقدمه را در قصد مقدمه انجام بدی.
از بعد از درجه فعلی که میگه مثلا غسل زمانی
واجب میشه که داخل در وقت نماز بشی، همینه دیگه، باری شده همینه. غسل اگر قبل از وقت باشه استحباب داره، به همون امر استحبابی نفسی، ولی اگر چنانچه داخل در چیز باشه، داخل در وقت باشه، هنوز نماز هم خونده نشده و حالت عرض کنم خدمت شما نیاز به غسل باشه، حتما باید به نیت وضوع باشه، یعنی به قصد وضوع باشه. منظور این هم خب، تا کنون در باب مقدمه واجب ما مراحلی رو طی کردیم خدمت عزیزان. یکیش این بود که آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست یا ملازمه نیست، که گفتیم ملازمه هست. دومین مطلبی که گفتیم بحث تقسیمات مقدمه بود، که مقدمه تقسیماتی دارد، مقدمات داخلی، مقدمات خارجی، مقدمات عرض کنم خدمت شما وجودیه، مقدمات شرعی، غیر شرعی. بحث دیگری که متأکدن تقسیمات واجب بود، یعنی در بحث مقدمه واجب سومین بحثمون تقسیمات واجب بود. واجب یا مطلق است یا مشروط، یا معلق است یا منجز، این تقسیمات مختلفه چی بود؟ واجب بود. الان که میخواییم بحث رو مطرح کنیم جدیدن خدمت شما این است که آیا مقدمه از ذل مقدمه تبعیت می کند در اطلاق و اشتراط یا تبعیت نمی کند. البته این بحث مبنایی است، یعنی بر مبنای کسانی که قائلند بین ذل مقدمه و مقدمه تلازم هست این بحث رو مطرح می کنند. وقتی گفتیم بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه برقرار هست، خود به خود نحوه ملازمه هم مطرح است. آیا در اصل وجوب ملازمه هست یا در کیفیت وجوب هم ملازمه هست، که در لسان اصولیین تعبیر میارن به تبعیت مقدمه از ذل مقدمه در اطلاق و اشتراک. در اینجا اقوال خیلی متعددی وجود دارد. صاحب کفایه، شیخ انصاری، صاحب معالم، دیگران اقوال متعددی دارند که این رو میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.